أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على آل محمد عجل. جهت شهدی اربع تقیمه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زمل حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. خب در محضر زبور آل محمد کتاب شریف صحیفه سجادی هستیم. عرض به خدمتون که فکر میکنم جلسه چهارمه. جلسات قبل رو باید در حالا سایت برید ببینید و جلسات قبلش رو گوش بکنید حتما. اجمالا بحثایی که بیان شد، یکیش بحث خود اصل صلوات بود که کتاب شریف صحیفه سجادیه به شدت صلوات پای است. یعنی حالا ما درست دعای مکارم الاخلاق رو که معنی یک بسته کامل و جامعی از مباحث سلوکی و عرفانی هست، اما بحث صلوات درسته که از فقرات این دعا هست، ولی در کل صحیفه سجادیه شاید هیچ تو هیچ کتابی این مقدار صلوات وجود نداره، حتی به عنوان حد وسط های استدلال. به عنوان حد وسط های استدلال گاهی اوقات صلوات وجود داره، غیر از این که صلوات یه ادبیه که ما در روایات اون در اینو جلسه گذشته توضیح دادم، مراجعه کنید که ما خدا اکرمه از این که حاجتی به حاجتی زمینه بشه یک بخشش قبول بکنه یک بخشش قبول نکنه. گفتم برای همین صلوات اول بفرستید و بعدش حاجتتون رو بخواید. خدا این تبعوض صفقه به قول آخونده تبعوض صفقه نمی کنه و اینکه بخشی از این معامله رو امضا بکنه و بخشی رو امضا نکنه، چون دعا مستجاب صلوات. تو حالات و احوالات خودمونم خب همین جوریه که اول اگر خلصه هدیه‌ای همراه یک حاجتی باشه، اینجوری نیست که هدیه رو با کرامت قبول بکنم و این حاجت هم البته قبول نمی کنم. این روایات و این چیزی که اینجوری اومده نشان دهنده این است که اقتضاء استجابت دعا بسیار بالا میره که مقرون به صلوات قرار میگیره. و اما خود صلوات چیه؟ بحث مفصلیه که بخشی از اون بحث مفصل رو من جلسه دو بیان کردم. این از بحث صلواتش. یه بحث زبور بودنه. این بحث به شدت ناقلای بخشش رو با تلاوت درس خارج بحث کردم که اینجا نمیتونم همهش رو بحث بکنم. و اون این که حضرت داوود به دلیل اینکه حضرتیست مربوط به حاکمیت، وقتی میگن به صورت خاص تو قرآن وقتی میگن آتینا داوود از زبورات، داوود رو این مورد جدا میکنن، چون داوود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم. و هر پیغمبری در سوره مبارکه نحل آمده است که هر پیغمبری رو بل بیانات و زبور فرستادیم. زبور مانیفست حاکمیت شخصه که مدل راهبریش در صحف آسمانی نیومده. معمولا صحف آسمانی حکم قانون اساسیشه، اون اکشن پلنش در زبور میاد. خب که استناد نداره ولی انتصاب داره. این حالا استناد نداره ولی انتصاب داره یه بحث خیلی عجیب غریبی از خودش که میگن و آتینا داوود زبورا، ما دادیم در حقیقت زبور رو، ولی به عبارتی ما دادیمش به معنای انتصابه، نه اینکه مثل قرآن و انجیل و اینو ما دادیم. صحیفه سجادی هم میدونی که تنها کتاب دعایی است که املاء شده، عبارتی مثل ابو حمزه صومالی اینا نیست، مثل دعای دیگه. این مجموعه کتاب رو املاء کردن حضرت. خب برای همین است که اسمش گذاشتن زبور آل محمد. اکشن پلن امام سجاد رو اگه کسی میخواد پیدا بکنه در اون دوره، خلاصه این کتاب شریف صحیفه سجادیه مهمه. بحث زبور به شدت بحث مهمیه تو که در سور میگم سور مارکه نه بل بیانات و زبور اومده. با زبور اومدن غیر بینات. این هم سر جای خودش یه بحث که یه بخشیش رو جلسه اول فکر میکنم عرض کردم از این بحث رو. بحث مکارم الاخلاق رو بحث کردیم. بحث مکارم الاخلاق گرچه اسم این دعا توسط حضرت گذاشته نشده ولی لطیف و ظریف بودن کسایی که اسم این دعا رو گذاشتن، مکارم الاخلاق، که یادآور اون عبارت اینی بوعثت لأتمم من مکارم الاخلاق. اینجا یه بحث مهمی رو ما عرض کردیم جلسه قبل و اون این بود که بین اخلاق عرفی و اخلاق الهی یک زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. اون چیزی که شما در اخلاقیات عرفی میبینید که تو امروزه دنیا توضیح میدن، حتی تو مقوله های اتیکس کلن، اخلاق ها انجینیرینگ اتیکس، مدیکال اتیکس، اخلاق مهندسی، اخلاق پزشکی، حتی سپورت اتیکس مثلا، اخلاق های ورزشی، اینا یه جور تنظیمگری رفتاره. ممکنه دستورات خوبی داشته باشه، حتی ممکنه دستوراتی شبیه به دستورات ما داشته باشه بعضا، اما یه وجه تمایز جدی داره و اون که لله اینجا. یعنی شما اخلاق رو خلاصه لله میخوای، برای قرب الله میخوای. حتی شما مثلا مثنوی ما رو برمیدارن تبدیل میکنن به رومی ویزدم و حکمتهای رومی، ولی آنچه که توش دیده میشود اتصال به یک حقیقت مبهمی است، نه اتصال به حقیقت قربی الهی. برخی ها فکر میکنن اون چیزی که اونا داره ما داره، اونا هم دارن، اونا داره ما هم داریم. مثلا نه، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی هاشا و کلا که اونو یه بحث رفتاری داره، مثل آیین هتلداری چجوریه، که حالا دارم مورد سخیفش مثال میزنم، که حالا چجوری لبخند بزن، چجوری بکن، چجوری برخورد بکنه، همه اینا یه سری آموزشی رفتاریه. البته نمیخوام نفی بکنم همشو، چه دونم احترام به قانون، نمیدونم چجوری رانندگی کردن، بین خطوط رانندگی کردن و همه اینا که برخی واقعا قابلیت این رو داره که انسان ازش چیز یاد بگیره. اما هیچ تصور نفرمایید که این چیزی که او میگه حتی تو موارد عرفانیش اون چیزیست که ما میگیم. این بحث مفصلش رو دیروز عرض کردم، یعنی جلسه قبل عرض کردم، چون که جلسه پنجشنبه حضوری است و دو جلسه غیر حضوری قرار شد که جمعه ساعت 6 و سه شنبه ساعت 6 6 صبح ما داشته باشیم. میشه جلسه مجازی، جلسه حضوریش هم که جلسه روزهای پنجشنبه است در محل مشکات خواهران. اینا تقریبا خلاصه آن چیزی بود که در جلسه گفته شد راجع به خود صلوات، که اون حالا آدرسایی که اونجا گفتیم و دیدیم نگاه بکنید. دعا این نکته که در روز جمعه دعای 46 خیلی دعا که نه پشت سر همه، مطالب پشت سر هم میگیم. دعا 46 دعاییست که تو روز فطره و بعد از یوم الجمعه. دقیقاً دعا 46 صفحه 185 این چیز ماست، این صحیفه سجادی ما، این صحیفه سجادی رو برای اون کلاس تهیه کردن که میبینید، تهیه کردن برای این که یه ما در ارجاعات راحت باشیم به صفحه، چون که صحیفه سجادیه ها مثل قرآن نیست که به یک رسم الخط واحدی رسیده باشن. برای اینکه نشون بدم که اینا خیلی صلوات پایه، شما تو اینجا یه تیکه داره در بله تیکه داره بند 25 دعای 46 که حتی صلوات به عنوان حد وسط یک اقدام قرار میگیره. نگاه کنید در اونجا دارند که بعد از کلی استغاثه و دعا و فلان و از 30 روز روزه گرفتن و اینا، حضرت میگن فها انا را اعم مکبل وفاده، حالا من اومدم خلاصه اومدم تو درگاه نشستم الان بعد از این همه، فها انا را اعم مکبل وفاده، اومدم قصد کردم نشستم اینجا و اسألو که حسن رفاده و از تو میخوام که توقع دارم، خدا دیگه توقع پذیرایی دارم. وأسألك حسن الرفادة، فصل على محمد وآله. این اینایی که با فصله میاد دیگه، یعنی پس خدای این کارو بکن، یعنی صلوات یه حد بعد پره تو صحیفه پره این عبارت، فصل على محمد و آل محمد آله و اسمع نجوای و استجب دعایی. پس این بر قله ها ببار به عبارتی، اینو تو خود صحیفه به صحیفه نشان دادیم که حضرت در صلوات میان نتیجه صلوات بر خود انسان است. حالا دیگه نگاه بکنید بحث رو که مثل این عینونیا هست که خود از اون طرف خدا میگه منو کمک بدید به فلان چیز، انگار ما هم یه پیشنهادی برای خدا داریم، ما به این که خدا اگه میخوای حالا دیگه اسألو که حسن الرفاده، یا ما 30 شب دیگه رفیق شدیم، دیگه با هم رفیق شدیم، من دیگه توقع دارم، من توقع پذیرایی دارم، اگر این پذیرایی میخواد کامل باشه فصل علی محمد و آله، این صلواتی باشه بر خلاصه صلواتی بفرست بر اون قله ببار تا به دامنه، چون هر چقدر مثل این میمونه که هر چقدر روح من قوی بشه، روح قوی من تو دست و پای من تأثیر میذاره، یعنی دست و پای من رو قوی میکنه، هر چقدر نیت من قوی باشه، روح من قوی باشه، دست و پای من قوی میشه. لذا اگر کسی برای خودش هم میخواد دعا بکنه باید صلوات برسه، برای خودش هم میخواد دعا بکنه باید صلوات برسه. این توی جلسات قبل مفصلش رو عرض کردیم. اینجا در این دعای مکارم الاخلاق که دعای 20 صحیفه هست، اگر بیارید بسم الله الرحمن الرحیم، بند اولش رو میخونم، حالا کلمه به کلمه این قسمت هایش رو توضیح میدیم انشاءالله، سعیم میکنیم که بر طبق خود صحیفه توضیح بدیم که واقعا خود صحیفه. بعضی میگن آجا مثلا شما چطور این کار میکنید، مثلا حافظ به حافظ، صحیفه به صحیفه، قرآن به قرآن، نه شما، چون اینا توحیده، تو توحید این کار رو میشه کرد. خب به دلیلی که همش رنگ و بوی توحید میده، اینها میشه همدیگر رو سنون و منعتفن و همدیگر رو تفسیر میکنن. این نیست که شما دو تا کتاب زال رو هم بتونید مثلا یه کتاب مثلا بگید که یه کتاب زال مزل رو من به خودش تفسیر میکنم، نه، ممکنه اونجا مسار پراکندگی باشه اساسا و محل و خواستگاه پراکندگی باشه، نمیشه اصلا تو شرک این کارو کرد، تو توحید میشه این کارو کرد که صحیفه رو با صحیفه، قرآن رو با قرآن، نهج البلاغه رو با نهج البلاغه میشه توضیح داد، چون از یه روح واحد بهره مندن. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، منو بلغ به ایمانی اکمل الایمان، منو به اکمل الایمان برسون، و جعل یقینی افضل الیقین، یعنی همه چی داره تو اوج دیگه، یقین منو به افضل الیقین برسون، یعنی من یقینم به افضل الیقین برسه، و انته به نیتی الی احسن النیات، در نیت من منو به احسن النیات برسون، و به عملی الی احسن الاعمال، و در عمل هم من عمل حسن انجام ندم، نیت حسن انجام ندم. خلاصه یقین درستی نداشته باشم، فقط ایمان خوبی نداشته باشم، بلکه همه اینها رو احسنش رو داشته باشم. و این خودش یک تقاضای قرآنیه، تو قرآن هم همینه که به احسنهی شما، یا شما خب حسن و احسن داره آیات، خب آیات حسن و احسن داره، شما احسنش رو تبعیت بکنید. ببینید این الان خود سوره مبارکه توبه آیه 121ش رو اگه ببینید، دارد ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة ويقطعون واديا الا كتب لهم لا یجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. خدا جزا رو بر طبق احسن میده. خب یعنی اینو که در آیات متعدد، یا آیه 38 سوره نور هم همین، لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. و اون موقع دارم دنبال این میگردم، باز دوباره سوره عنکبوت آیه 7 اینو داره، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. در سوره زمر اون موقع نگاه بکنید، در سوره زمر دارد که واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، بیایید شما، من فکر کنم اینجا دارید میذارید آیات رو، آیات رو اینجا بذارید، سوره مبارکه زمرش رو لاغل بذارید، سوره مبارکه زمر آیه 55 رو ببینید، میشه صفحه 464، 464. ببینید همه آیات خوبه، همه آیات حسنه، اصلا کل قرآن احسن الحدیثه. و منتهای مراتب تو خود قرآن هم حسن و احسن داریم. و اینی که به ما فرمودن تبعیت از حسن نیست، تبعیت از احسنه. خیلی وقتا نظامات حقوقی قرآن ممکنه حسنه ولی احسن نیست. شما این بحث رو مفصلش رو نسبتا من جلسه شنبه که گذشت تو بحث سرچشمه مفصلش گفتم، کسایی که حالا بودن شنیدن این بحث رو، تحت عنوان عدل و احسان دو جلسه وایسادم این بحث رو گفتم. اینی که واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، همه ما انزل الیکم من ربکم، نه احسن ما انزل الیکم من ربکم. شما بستگی به ویژگی شما داره، ممکنه شما حسنش رو بتونید انجام بدی، ولی پیشنهاد احسن ما انزل الیکم من ربکم. و خدا هم برابر احسن جزا میده. اینی که تو قرآن این فراوان لیجزیهم الله احسن ما عملو، خب نگاه میکنه به همه عمل احسنش رو برمی‌گردونه. اینم از لطف و کرامت خداست، از لطف و فضل الهیه که خلاصه این صندوق سیب رو نگاه میکنه، اون گلش رو بر میداره، برابر با احسن بقیهش رو میخره. این دیگه از خدا برمیاد و لا غیر، که دقیقا احسن ما انزل الیکم، یا احسن ما عملو لیجزیهم الله احسن ما عملو. اینجا جا داره من بحث رو آغاز بکنم، گرچه نمیتونیم همه موارد رو ببینیم، چی یعنی حسن رو با احسن آن چرا میدهد؟ با احسن آن جزا میدهد، بله، یعنی حسن رو به قیمت احسن میخره. لذا انسان احسن داشته باشه در کارش، یه کار خوبه، گل حسابی داشته باشه، خیلی خوبه، تو صندوقچه اعمالش یه کار، برای همین است مثلا یه کار خیلی فوق‌العاده‌ای که یه شیرینکاری به عبارتی. ببین آدم خیلی وقتا کار میکنه ولی یه موقع شیرینکاری میکنه، یه شیرینکاری کرده باشه تو زندگیش، مثلا حضرت آقا یه شیرینکاری کردن نسبت به پدرشون، اون کاری که حضرت آقا و اون شیرین کاری حضرت آقا نسبت پدرشون، خودشون میگن که ظاهرا بسیاری از فیضها و فضلها بعد از اون شیرین کاری هست. دو جوره آیات تو این زمینه که برابر بهترین عمل ما یا بهتر از اعمال ما، لیجزیهم الله به احسن ما عملو داره و احسن ما عملو. خب دو مدلش هست. خب که گاهی اوقات احسن ما عملوه، گاهی اوقات به احسن ما عملوه. اینا تو حالا دیگه تفصیل بحثش با من برو تو اون بحث مورد نگه میداره اینا دیگه. این وجه الیقینی افضل الیقین رو این مدل میخوام یه 5 دقیقه فعلا توضیح بدیم تا انشالله تکمیلش بکنیم در جلسه بعد. ببینید اول یه کمی صحیفه بخونیم، بعد این بحث رو توضیح جدیترش رو بدیم. در صحیفه روی عنصر یقین تو قرآن هم اینجوریه، روی عنصر یقین به شدت تأکید کرده و رسیدن به یک معرفت یقینی بی برو برگردی که از سنخ علم حصولی هم نیست، از سنخ علم حضوری است. و از اون طرفش یک سوء ظنی که گاهی اوقات طرف میگیره تو این سوء ظن ها نسبت به خدا، حالا نگاه بکنیم در مقابلش که چند تا عبارت دیم که بیارید. این صادقا دعای 29 رو بیارید، دعای 29 از اولش یه چند تا فرازش رو میخونم، یعنی دو فرازش رو عرض میکنم و ببینید فضای حضرت رو دقت بکنید. میشه صفحه 117 این صحیفه ما. دعای حضرت هست موقع تنگ دستی و تنگ شدن روزی. ببینید اینجوری شروع میشه: اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء الظن. خدایا تو ما رو مبتلا کردی در ارزاقمون به سوء ظن، ما رو مبتلا کردی، یعنی ما مبتلا به سوء ظن شدیم، مبتلا به این شدیم که اصلا نکنه سر کاریم، نکنه رزقمون نمیاد، نکنه اینجوری. تحلیل هایی که شما میکنید روی حادثه خیلی مهمه. اینی که شما در حتی گفتن نگید شبیه کفار نکنید خودتونو، و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، شما شبیه کفار فکر نکنید که اگه اینا خلاصه جنگ نمی رفتن کشته نمی شدن. برای همین یه امامی مثل امام حضرت امام در جریان انفجار حزب جمهوری، امام فرمودن توافق آجال شد. دقیق می‌فرمایید توافق آجال شد. اینو یه کسی، این خیلی مهمه، نه اینکه اینا یه بمب ترکید نه با هم دیگه مردن، نه همه با هم دیگه باید می‌مردن. خب در این زمان همه اینها مقدر بود با هم بمیرن، بعد اینا اومدن کنار هم دیگه در حزب جمهوری، اون بمب هم گفت زغال خوبم بی تأثیر نبود، اون بمب هم دقیقاً کار کرد و توافق آجال شد. امام در بام توحید میشینه حرف میزنه. این رزمنده ها چه کار میکنن؟ حضرت امام میگن خرم شهر رو خدا آزاد کرد. این تحلیل ها مهمه، اینی که ایشون بر بام توحید نشسته مهمه و میتواند. چجوری داری شما با سوء ظن نگاه میکنی؟ ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء ظن و فی آجالنا به طول العمل. ما رو در آجالمون مبتلا کردی به طول العمل، به درازی آرزو، جوری که حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین. یه جوری شده ما دنبال ارزاقمون میگردیم از خود مرزوقین، یعنی هی موسموس مرزوقین بکنیم برای اینکه ارزاقمون رو به دست بیاریم. این سوء ظن نسبت به خدا، انگار خلاصه ارزاق به دست کسی دیگه هم افتاده. و تمعنا به اعمالنا فی اعمال المعمرین، این طمع میکنیم به آرزوهامون در عمر سالخوردگان. چجوری اینها مثلا معمرن به جایی رسیدن، گرچه نمیدونی بری با اون معمر صحبت بکنی از تمام دنیا مافیها دیگه زله شده، دوست داره بمیره، ولی تو فکر میکنی 120 سال باریکالله. مثلا بعضی راجبه حضرت نوح که 950 سال پیغمبره، اصلا یه احساس حسرت دارم، فکر میکنم عجب. بعد میگم فصل علی با، میگم صلوات پای است، فصل علی محمد و آله، خدا پس صلوات بفرست، خدا صلوات بفرست، بگو اللهم صل، خدا صلوات بفرست تا این لیخرجکم من الظلمات. این ظلمت سوء ظنه، چون که صلوات الهی لیخرجکم من الظلمات الی النور. و اینو تو بحث بعدش دوم عرض کردم. و هب لنا یقینا صادقا، و یه یقین صادقی به ما بدین. ببینید یقین، یقین صادقی رو ما بده، تکفینا بهی من مؤونت طلب. خود یقین صادقی باشه که منو دیگه از زحمت طلب در حقیقت باز بداره، یعنی من دیگه زحمت نکشم دیگه. ببینید اینها تو فرهنگ آیات روایات ما باید درست فهمیده بشه، نه اینکه یه سری انسان خموده، پخمه، گوشگیر، کار نکنه، اینها میخوان به یقین برسن. خدا یه یقینی بده که من بدونم که دیگه من کاری نکنم. نه، بله، انسان نباید کاری بکند، به تعبیر امیرالمومنین که دارد قد تکف للکم بالرزق و امرتم بالعمل، شما رزقتون کفالت رو برید عمل انجام بدید، عمل انجام بدید رزقتون میاد. بعد میگن فلا یکونن المضمون لکم طلبه اولا بکن من المفروض علیکم عمله. نکنه یهوی اون چیزی که مضمون طلبش و اینا، یعنی رزق بیاد جلو بزنه، رزق در آوردن بیاد جلو بزنه از عمل کردن. نمیدونم صدا ندارید، این ندارید، بقیه هم ندارن صدا. بعد میگن والله لقد اعترض الشک و داخل الیقین، والله شک داخل شده. خب داخل الیقین، یقین سوراخ شده، یقین پاره شده، خلق شده، پوسیده شده، و یقیناتون داغون شده. حتی به صورتی که برعکس دیگه دارید فکر میکنید، یعنی فکر میکنید من مسئول در آوردن رزقم، تصویر من مسئول در آوردن رزق نیستم، من مسئول عملم، رزق کفالت شده. این مربوط به همین فرهنگه. خدا یه یقینی به من بده که بدونم که من سرباز امام زمانم، امام زمان سرباز و فرستاده تو مرز، من شدم مرزدار. خودش باید حواسش به من باشه دیگه قاعدتاً. این که بگه تو برو مرزداری بکن بعد ما تو رزق و روزیم گیر بکنیم و بیه خب خواستی نکنیم، حالا من یه چی گفتم و این اصلا ما هاکز از زنو بک که همچی چیزی کسی ما بگه، جز ما با خیال راحت خب میریم دومال عمل، عمل لازم رو انجام میدیم، رزق اونم میاد دیگه، رزقمون میاد. ببینید اینه که هب لنا یقینا صادقا تکفینا بهی من مؤونت طلب و الهمنا ثقة خالصة تعفینا بها من شدت نصب، و الهام بکن به ما، یک اطمینانی بده، اطمینانی رو در قلب ما بیار، اطمینان خالصی که تعفینا، ما رو نیگرمون داری بها من شدت نصب، تو از شدت رنج و فلان اینها، خلاصه تو شدت رنج ما رو نگه داری. ما رنج داره میاد ولی یه چیزی دل ما رو قرص کرده و اون الهام، یه نوع اطمینانیه خدا که نه، این خدا داره به اون یه نحوه ابتلاعه که داره اینجوری میشه و من و ربطنا علی قلوبهم. اونقدر دیگه آیه چی ببینی، اونقدر دیگه میفهمیم دیگه، خدا هم در اون مقداری که نمیفهمیم ما رو کفایت میکنه، یعنی آدم در مقداری که میفهمه مسئوله و همون مقداری که میفهمه که داره الان اینجا داره خودنمایی میکنه، داره شهوت قدرت و ثروت رو داره دنبال میکنه، حتما خدا مواردی رو برای او پیش میاره که او رو امتحان کنه، ببینی که ای تو حاضری فلان سفارش رو بری بکنی در ازای فلان چیز فلان کار یا نه، یا حاضر نیستی همچی کاری بکنی. اگه معلوم شد که حاضر نیستی همچی کاری بکنی، خب خدا رو شکر، خب اینقدرش رو فهمیدیم خدا رو شکر، به نعمت الهی به فضل الهی من حاضر نیستم همچی کاری بکنم. حاضری به خاطر 2 ریال پول از خطای همحزبیات بگذری یا نه؟ اگه حاضر نیستی بگذری یا حاضری بگذری چیکار می‌کنی؟ من همینقدر دوام می‌فهمیم، همین مقدار رو که اگه انسان فکر بکنه و بفهمه. اینی که سوالی که کردی که آجا آقای دوست یا همسای شبان رو در موکب ها و حیط ها اصلا وظیفه شو انجام نمیده، همش رفته تو موکب ها و فلان رو داره کار میکنه، بحث این بود که من برم وظیفه‌مو انجام بدم، من وظیفه‌م رسیدگی به خانواده‌ام هست. ببینید وظیفه‌م پول در آوردن نیست، خب وظیفه‌م رسیدگی به خانواده که هست. من نمیشه که همه شبانه تو موکبه باشم نه اون خونه. خب بعد وقتی که نتیجهش میشه که این خانم مجبور میشه با بچه کوچی بره تو منازل دیگران کار بکنه، پس معلومه عین وظیفه نشناسی، چون که وظیفه تأمین رزق و این چیزا وظیفه مرده در خانواده، در اشل خانواده وظیفه مرده. خب پس معلومه که مرد وظیفه خوش انجام نمیده. خب این فرق داره با این مثالی که بنده عرض کردم، یا خود صحیفه زیاد. حالا این مقدار فعلا باشه، من موارد دیگر رو از صحیفه بخونم تا فضای یقین یه مقداری روشن بشه، بعد میریم سراغ آیات و اینها یه مقداری این فضا رو دقیق‌تر ترسیم میکنیم. انشالله که موفق و معید باشید. بنده روز سه‌شنبه به دلیلی که دوشنبه یک مسافرتی هم چه بهار اینا آخر شب برمیگردم، روز سه‌شنبه ممکنه کلاس سحری نباشه، ولی انشالله این کلاس انشالله هست، در خدمتون هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله محمد و آله. آقا التماس و دعا داریم از همه عزیزان، موفق باشید و معید. یا علی سلامت باشین، خدا حافظ.